عکسش رو حرکت میکنه. الان وقتی که میگه سرمایه گذاری برای تولید، تنها جایی که آدرس میگه، میگه خود مردم سرمایه گذاری کنن، دولت سرمایه گذاری کن. خب اگه این بود که مشکلی نبود، خب مردم عادی که آه ندارن با ناله سودا کنن. بقیه سرمایه در چرخش کشورم که اصلا کفاف نمیده. آقای خامنه‌ای به هر حال در یه جای دیگه از پیامش میگه ما سالی رو گذروندیم مثل سال 60 بود، 1403. البته بله، ایشون سال 60 که میگه،
اشاره میکنه به کشته شدن ابراهیم رئیسی در اوایل سال 1403 و کشته شدن کسانی که مستشاران نام میبره. بعد آنچه که در تهران و لبنان اتفاق افتاده رو حوادث میخونه و میگه عناصر ارزشمندی از دست رفتند و اینگونه اون رو به حوادث سال 60 ربط میده و مقایسه میکنه.
بله، در واقع غیر مستقیم میخواد بگه اون روزگار سخت و گذروندیم، این روزگار سخت هم میگذرونیم. یعنی در واقع میخواد بگه مشکلی برای ما پیش نمیاد. ولی آقای خامنه‌ای فراموش کرده که سال 60 و دوره جنگ هم حتی مردم چنین شب عید سختی رو نگذروندند. یعنی واقعا مردم، کمر مردم داره خم میشه برای اینکه گردن خان کج نشه، برای حرفاش استبداد رأی داشته باشه. یعنی ایشون با یک قشر محدودی از مخاطبان خودش، با یک قشر بسیار اندکی از جامعه ایران ارتباط داره. یعنی وقتی میگه ایران مردم، فقط اونا رو میبینه، اکثریت مردم رو نمیبینه. یعنی واقعا نمیدونه که مردم این شب عید، بسیاری از ناظران میگن ما در بازارها شاهد نزاع همسران هستیم رو خرید، نزاع کودکان با والدینشون هستیم رو خرید، بازارهایی که خلوته یا در شلوغی بازار هم مردم یک کیسه نایلکس اندکی رو دارن خرید میکنن میبرن. آقای خامنه‌ای اینها رو نمیبینه، یعنی ارتباطشو با دنیا قطع کرده. سفره نوروزی هم که چیده، ما هیچ علامتی از نوروز و عید و هفت‌سین درش نمیبینیم.
هیچیه که از عناصر نوروز در ویدیویی که منتشر شده نبود در جایی که آقای خامنه‌ای داشت پیام نوروزیش رو میگفت.
بله، آقای خامنه‌ای حواسش، یعنی اصلا به داخل نیست، حواسش به فرهنگ و تمدن ایرانی نیست. تو این سخنرانیش فقط میاد میگه آمریکا شریک فاجعه غزه است. البته تو پرانتز بگم، همه خوب انتظار داشتن که علی خامنه‌ای در پیامش به هر حال به اون نامه ترامپ و که گفته میشه دو ماه هم به جمهوری اسلامی مهلت داده و دعوت به مذاکره کرده و البته در ضمنش تهدید به برخورد کرده اگر مذاکره پیش نره، هیچ پاسخی به این مسئله نمیده. یعنی بازم این نشون میده که ارتباطش با جهان واقعی قطعه. حالا آقای پزشکیان اومده یه سفره هفت‌سینی چیده، ولی عجیبه که تو سفره هفت‌سینش نهج البلاغه هم گذاشته. ایشون هم خب یه انشایی رو مینویسه به عنوان پیام نوروزیش، حضرت علی مدارا میکرد با اسیران ولو قاتل خودش باشه. آیا جمهوری اسلامی با مخالفینش اینجوری داره مدارا میکنه؟ حل مشکلات اینه که جامعه رو قطبی نشه، انسجام ملی داشته باشیم. الان بزرگترین قطبیتی که به وجود اومده دو قطبی فقر و غناست. یعنی بخشی از حکومت و کسانی که به اونها متصلن در یک رفاه کاملا اصلا غمنان ندارن، جیبشون پرپوله، حقوقشون برقراره، و یه اکثریتی که در قطب مخالفن. و حضرات وقتی میگن قطبی شدن، حواس مثلا فقط اصولگرای اصلاح طلب و اعتدالی و اینها با هم مشکلی نداشته باشه. میشه پزشکیان همیش راه حلی نداره به جز این که میگه ارتباطات سالم با همسایگان و سپس با تمام کشورهای دنیا. خب این ارتباطات سالم که الان دوچار مشکل شده، شما چه راه حلی برای حل این معضل دارید؟
آقای علی جانی، تنها پایانی... کسی که در این میان ساعت‌های اولیه نوروز صحبت کرد درباره این روی کرد، عباس عراقچی بود، وزیر امور خارجه، که در صدا و سیما صحبت می‌کرد و در اونجا گفت که ایران قراره که پاسخ بده به نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و در گفت که در این نامه مملو از تهدید بوده، البته فرصت‌هایی هست و تهران از فرصت‌ها هم استفاده خواهد کرد. فکر می‌کنید که واقعا چقدر صحبت آقای عراقچی تعارفات نوروزی بود و تا چقدر به واقعیت نزدیک می‌تونه باشه این روی کرد؟
ببینید، این چند صدایی که از تهران شنیده میشه، یه معدلی رسیدن که آقای خامنه‌ای همچنان رو بدبینیش هست، رو اینکه مذاکره مشکلی رو حل نمی کنه، تحریما حل نخواهد شد، گره بیشتر خواهد شد. و یه دیم پرایماتیست هایی که میگن خب میگن آقای خامنه‌ای مطلق با مذاکره مخالفت میکنه، اینها مشروط با مذاکره برخورد میکنه، میگن اگر فقط هسته‌ای باشه و از موضع بالا نباشه ما حاضر مذاکره بکنیم. این معدلی است که جمهوری اسلامی فعلا سرانش بهش رسیدن. ما از مفاد نامه آقای ترامپ اطلاعی نداریم و اگر روی مسائل دیگری رفته باشه، روی مسائل موشکی و مسائل منطقی، کارگره خواهد خورد و جمهوری اسلامی حاضر نیست از این سیاست زیانبار و مخربش در رابطه با منطقه دست برداره، سیاست خارجیش رو مبتنی بر منافع ملی بر اساس توسعه بذاره، سیاست خارجیش رو ماجراجویی و محو اسرائیل و نابودی آمریکا گذاشته. ولی به هر حال اون چی که در صف مردم در اون سوی جبهه دیده میشه، انتظار هست این که ببینن سران حکومت آیا حتی برای مصلحت نظامشون هم شده حاضرن تغییر در رویهشون بدن یا نه. اما تاریخ کهن و دیرپای ایران به مردم ایران یک چیز رو آموخته و اون صبوری و سرسختی است و این صبوری و سرسختی نهایتاً به نتیجه خواهد رسید و روز مردم نوروز خواهد شد.
ارزیابی رضا علیجانی رو میشنیدی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، و آرزوی شاد باش نوروزی برای شما شنونده عزیز رادیو فردا در ساعت 19:06 در ایران. اگر که هر روز صدای ما رو در این لحظه میشنوید، میدونید که معمولا این ساعت شنونده ایستگاه 19 هستید که امروز یک ساعت زودتر آغاز شده و بیشتر حال و هوای نوروزی داره این برنامه. اما پیش از اینکه بازگردیم به اون حال و هوای نوروزی، سری هم به کشور همسایه ایران در مرزهای غربی بزنیم. در ترکیه ساعتی پس از بازداشت اکرم امام‌اغلو، شهردار استانبول و ده‌ها تن از کارمندان شهرداری، روزنامه‌نگاران و بازرگانان اعتراض‌ها آغاز شد و به رغم منع 4 روزه تجمعات در استانبول، تظاهرات و گردهمایی‌های اعتراضی همچنان ادامه داره. حزب جمهوری خلق که شهردار استانبول یکی از رهبران اون این اقدام حزب حاکم عدالت و توسعه رو کودتا خونده. از جمشید زند بیشتر درباره این بحران در ترکیه بشنوید.
یک روز پس از بازداشت اکرم امام‌اغلو، شهردار استانبول و یکی از مخالفان سرسخت رجب طیب اردوان، رئیس جمهوری ترکیه واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به این عملیات قوه قضاییه و نیروهای امنیتی ادامه دارد. بازجویی از 86 تن از بازداشت شدگان که شامل معاونان امام‌اغلو، شهرداران مناطق مختلف استانبول، روزنامه‌نگاران و بازرگانان می شود آغاز شده، ولی تا کنون شهردار استانبول بازجویی نشده است. قرار است پس از پایان بازجویی ها تمامی متهمان در یکی دو روز آینده در دادگاه حاضر شوند تا قضات دادگاه درباره ادامه بازداشت و یا آزادی موقت آنها تصمیم بگیرند. در حالی که بازجویی ها ادامه دارد، احزاب اپوزیسیون به ویژه حزب جمهوری خلق که آقای امام‌اغلو یکی از رهبران آن است، به فعالیت‌های اعتراضی خود ادامه می‌دهند. چهارشنبه شب 10,000 تن از هواداران شهردار استانبول با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری حمایت خود را از امام‌اغلو اعلام کرده و بازداشت وی را به شدت محکوم کردند. رهبران حزب جمهوری خلق از مردم خواستند روزهای پنجشنبه و جمعه با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری و دیگر مراکز شهر استانبول مخالفت خود را با این اقدام دولت نشان دهند. روز پنجشنبه نشست پارلمان ترکیه هم به صحنه درگیری لفظی بین نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه و احزاب اپوزیسیون تبدیل شد. دانشگاه‌های بزرگ ترکیه هم شاهد تظاهرات اعتراضی دانشجویان هستند. نیروهای امنیتی در مناطق بزرگ شهر استانبول مستقر شده‌اند و میدان بزرگ تقسیم که اصلی‌ترین مرکز تجمعات است، حصارکشی شده است. بازداشت‌ها هم همچنان ادامه دارد و در شبانه روز گذشته دست کم 37 نفر از کسانی که در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شهردار استانبول را محکوم کرده و یا از مردم دعوت به اعتراض کرده بودند دستگیر شدند و بازداشت ها ادامه دارد. احزاب اپوزیسیون و شماری از اعضا و رهبران سابق حزب عدالت و توسعه این اقدام حزب حاکم را به شدت محکوم کردند، ولی رجب طیب اردوغان رهبر حزب و رئیس جمهور تا کنون در این باره اظهار نظر نکرده است. عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر مسائل ترکیه میگوید هدف از این اقدام از میان برداشتن رقبای اردوغان است.
اکرم امام‌اغلو به عنوان شهردار استانبول، کسی که مهمترین شهر ترکیه رو تونسته از دست حزب عدالت و توسعه در بیاره، مهمترین رقیب اردوغان هم بود. دارن این رقیب رو از سیاست حذف میکنن. اما چیزی که شاهدیم یک مهندسی سیاسی است، نه یک وضعیت حقوقی، برای این که بتونند یک فضای جدیدی رو به ویژه در این نارضایتی های اقتصادی که در میان مردم ترکیه به وجود آمده شکل بدن و اون رو ببرن به سمتی که اردوغان رقیبی در انتخابات زود هنگام خواهد بود نداشته باشه.
آقای امام‌اغلو و بازداشت شدگان به فساد مالی، تشکیل شبکه رشوه‌گیری و کمک به گروه‌های تروریستی متهم شدند. عطا محمد تبریز درباره اتهام تروریسم شهردار استانبول میگوید
دلیلش انجام گفتگوهایی با گروه‌های کرد بوده که همزمان با دولت ترکیه شروع کرد برای اینکه در شهر استانبول بتونه یک وضعیت پایدارتری رو به وجود بیاره، با گروه‌های مختلف کرد گفتگو کنه، ولی دولت با وجود اینکه خودش همچین اقدامی رو انجام داده و با طرف کرد گفتگو کرده، امروز داره امام‌اغلو رو متهم میکنه.
جامعه جهانی هم به این بازداشت‌ها واکنش نشان داده و تاکنون کمیسیون اروپایی، کشورهای فرانسه و آلمان و نهادهای بین‌المللی مانند دیدبان حقوق بشر بازداشت شهردار استانبول را محکوم کرده‌اند.
از جمشید زند میشنیدی درباره تازه‌ترین تحولات در ترکیه. همکارانم در وبسایت رادیو فردا هم این تحولات رو دنبال میکنند و شما رو به روز میکنند درباره این موضوع. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست اگر که تاکنون بهش سر نزدید. یکی دیگه از خبرهایی که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده، آزادی اولیویه گروندو، شهروند فرانسوی زندانی در ایران که آزاد شده. رئیس جمهور فرانسه امروز از آزادی او و بازگشتش به فرانسه خبر داده. آقای مکرون در پستی در شبکه ایکس با اعلام این خبر تاکید کرده که سسیل کولر و ژاک پری، دو شهروند زندانی دیگر فرانسه در ایران، هم باید آزاد بشن. شاید در این روزهای منتهی به نوروز با خودتون فکر کردید که خانواده های زندانیان در این میان چه می کنند؟ زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران چگونه سال رو تحویل می کنند و به استقبال سال جدید می رند؟ برای زندانیان سیاسی که در زندان هستند سال تحویل چگونه سپری می شه؟ همکارم فرشته غازی با فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد که هفتمین نوروز رو در زندان سپری می کنه، در همین زمینه گفتگو کرده.
سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان خوبتون. سال نو رو تبریک میگم. امیدوارم که امسال سال خوبی برای همه باشه، سال آزادی، سال آسایش و سال همبستگی و اتحاد باشه. در مورد خانواده‌های زندانی سیاسی، خب شرایط فرق میکنه دیگه، به خصوص که وقتی زندانی ما اونجاست و ما بیرون هستیم. خیلی خیلی این زمان سال تحویل به نظرم خیلی ملموس به نظر میاد، یعنی ملموسه که اونها زندانی هستن و ما بیرون، به خصوص شرایطی باشه که تلفن هم نداشته باشن. مثلا الان آقای نوریزاد نزدیک 3 ماه هست تلفنش قطع و متاسفانه تماسی نداشته و انگار که دستش از دهمان خانواده و جامعه کوتاهه، و عزیزان دیگه هم به همین شکل، به خصوص کسانی که مدت‌های مدیدی زندان بودن. مثلا ما داریم افرادی مثل خانم اکبری منفرد که 1 روز مرخصی نداشته، یا عزیزان دیگه که سالیان متمادی زندان بودن و بدون مرخصی 1 روز مرخصی نداشتن و واقعا منفک از جامعه هستن. وقتی سال تحویل میشه، به طب اون حسی که اونها دارن، باور کنید انگار به ما خانواده ها منتقل میشه که حس خوشایندی نیست. ولی متاسفانه این مسئولین و کسانی که دستن در کار هستن، نمیدونم متوجه این قضایا میشن یا نمیشن. در هر حال ظلمیه که به شکل مضاعف در مورد خانواده های زندانی اعمال میشه و خب این لحظات خوب و لحظات واقعا مقدسی که میتونن در کنار هم باشن رو دریغ میکنن.
این اولین نوروز نیستش که شما در چنین شرایطی هستید. آقای نوریزاد زندان هست و شما بدون او و او بدون شما سار رو تحویل میکنه. آیا میدونید که در داخل زندان آقای نوریزاد به چه شکلی، آیا اونجا حفظیم میذارن، آیا اونجا اونا چی کار میکنن توی زندان؟ با تجربه تجربیات سالهای پیشینتون میگم، الان که چند ماه خبری ندارید از ایشون.
الان هفتمین ساله که آقای نوریزاد یک سال زندان گرگان بودن، 96 یا 97 حالا یه دقیق در خاطرم نیست، الان هفتمین ساله که عید منزل نبودن و زندان بودن. معمولا تعریف میکنن دیگه، از چند وقت پیش خب اونجا عزیزانی هستن که آشپزی بلدن، شیرینی میپزن، مثلا کارهای مختلف میکنن، تخم مرغ میگیرن، رای میکنن، برای خودشون یه سفره هفت‌سینی به تناسب امکانات اونجا برای خودشون فراهم میکنن، مثلا شب یلدا. همچنین برنامه‌هایی که رو بیرون دیگران دارن، اونها خب میگن با شرایطی که اونجا هست و امکاناتی که هست، سفره هفت‌سین رو میشینن و سعی میکنن که ایام خوبی رو برای خودشون اونجا رقم بزنن. و واقعا این فرصت هاست که یک انرژی مضاعف به اونها میده و یک زمینه رو فراهم میکنه که قابل تحمل باشه، یعنی قابل تحمل تر باشه اون فضا براش.
حال و هوای نوروز خونه شما الان آقای نوریزاد نیست، ولی خیلی ها میان و میرن، بله. با دید و بازدید، بله. نوروزی میکنن، به چه شکلیه؟
خونه ما تقریبا دیگه میشه گفت تبدیل به موزه شده. الان عزیزانی که آمدن بیشتر کارهای آقای نوریزاد رو در و دیوار و این کارهای حجمی که درست کردن نگاه میکنن و براشون خب خیلی جذابه و خیلی جالب. این از جنبه کارهای هنری که آقای نوریزاد تو زندان انجام دادن. و بعد همه خب مشتاق هستن و همه با من دعای اصلیشون آزادی زندانیان سیاسی و آزادی زندانیان بیگناه هست و تلاش میکنن به گونه ای در کنار ما قرار بگیرن، با ما همدردی کنن، همراهی کنن، همدلی کنن و من سپاسگزار تک تکشون هستم.
در مورد بچه ها که در غیاب پدرشون یا حتی بچه های دیگه که مادرشون زندانی هست، برای اونا چه جوریه این حال و هوا؟
ببینید، من مثلا دخترم سال گذشته ازدواج کرد، سال قبلش فقط آقای نوریزاد یکی دو روز تونست بیاد برای مراسم عقد، ولی برای عروسی نبود. و خب این دختر کوچک من هست، یعنی بچه آخر ما هست و خیلی هم وابستگی داره و خب دوست داشت لااقل این دو سال که به صلاحشون ازدواج کرده، خب در کنار خانواده می بود. خب بچه ها هر کدوم واسه خودشون یه فضاهایی رو می سازن، یه تصوراتی رو دارن که وقتی این شرایط به این گونه میشه، خب براشون مطلوب نیست. و امروز اتفاقا وقتی دخترم که زنگ زده بود به من گفت انشالله سال دیگه بابا حتما خونه باشه، یعنی براشون این هستش که بچه ها دوست دارن دیگه در کنار خانواده باشن، پدر مادر، ولی گریزی نیست دیگه. ما خودمون رو میذاریم به جای خانواده هایی که فرزندانشون اعدام شدن، فرزندانشون کشته شدن در جبهه های جنگ و عزیزانشون رو هر یک به نوعی برای استقرار و استقلال وطن آمدن و جانفشانی کردن، حالا هر کدوم به نوعی و در زمانهای مختلف. خب این خانواده ها واقعا عزیزانشون که از دست دادن خب خیلی سختی های زیادی رو متحمل شدن. بنابراین من وقتی خودم رو در قیاس با اونها میبینم، مقایسه میکنم، میبینم که ما کمترین هزینه رو پرداخت کردیم و امیدوارم که این تلاش ها و این هزینه هایی که پرداخت شده نتیجه بده و همه ما در کنار هم همدلی کنیم و همدردی کنیم و در کنار هم باشیم به امید روزهای خیلی خیلی بهتر.
صدای فاطمه ملکی رو میشنیدید در تهران، همسر محمد نوریزاد که امسال هفتمین سال خود رو در زمان نوروز در زندان اوین سپری میکنه. اگر سری به اینستاگرام رادیو فردا بزنید، همکارانم مطالبی رو اونجا منتشر میکنند هر چند دقیقه یک بار. از جمله تازه ترین مطالب ویدیوهایی که منتشر کردند، ویدیو است از پدر کیان پیرفلک، میثم پیرفلک، پدر کیان پیرفلک از جانباختگان اعتراضات سراسری که امروز با انتشار ویدیویی در کنار خانوادهش، فرزند دیگرش و سفره هفت‌سین ابراز امیدواری کرده که در سال 1404 همه ایرانیان به آرزوهای قلبی خودشون برسند. و از آن سو مادر مهسا امینی، مشکان افتخاری، با انتشار تصاویری از فرزندش و جشن نوروز در کردستان همراه با تبریک نوروز نوشته که نوروز یعنی یادمان نرود، زندگی ادامه دارد، که امید هنوز در دل همین خاک نفس میکشد. میتونید این مطالب رو در حساب اینستاگرام رادیو فردا ببینید و بخونید. همکارانم در برای این برنامه‌های نوروزی مصاحبه‌های مختلفی رو با افراد مختلفی انجام دادن. فرصتی است تا سری بزنیم به شهبانو فرح پهلوی که همکارم هومن عسکری با او گفتگو کرده.
اون چیزی که یادمه، نوروز یه منزلی داشتیم که دور از دانشگاه نبود، خیابون سزاوار اگه اشتباه نکنم، هفت‌سین و میچیدیم اینا. اون موقع متاسفانه اینقدر مواظب نبودیم، یه جویباری از کنار خونمون رد میشد، فکر میکنم سبزه رو مینداختیم تا همون جوبا.
منظورتون از لحاظ حفاظت از محیط زیسته؟
بله دیگه، بله. اون موقع خب این قوانین کوچه و خیابون داریم حرف از چه میدونم 80 سال پیش میزنیم.
80 سال پیش، عجب.
خب بله دیگه، برای که بنده 86 سالم، باورم نمیشه خدا.
خب یه زمان 6 سالتون بود و اولین تصاویری که از نوروز به ذهنتون میرسه مربوط به اون دوران 6 سالگی هست که در تهران زندگی میکردید به همراه خانواده.
تهران زندگی میکردیم و بله دیگه، صبح 7 رو میذاشتیم و دیگه عیدی میگرفتیم و از خانواده و از پدر و مادر.
شما چی عیدی میگرفتید اون سالها؟
حالا به خدا یه چیزایی میپرسید من یادم نیست. چه میدونم، از پول میگرفتیم دیگه. چیز
پولی که خیلی جالبه، چون اون پولی که میگرفتید با تصویر شاه فقید بود دیگه، درسته؟ یعنی پورتری شاه فقید روی اون پولا.
بله بله بله.
حالا دوران کودکی که نه، ولی کمتر که بزرگتر شدید فکر میکردید که این همسر آیندهتون باشه؟
خب همچین فکری رو نمیکردم. من این داستانو، من همیشه فکر میکردم باید یه همسری داشته باشم که بهش احترام بذارم، یک تحصیلاتی داشته باشه و اینا. بعدش این داستانو براتون یه دفعه تعریف کردم، پاریس که در دانشکده معماری بودیم، اون اتلیه مثلا 40 تا پسر بود، 6 7 تا دختر. بعد موقعی که علازت جدا شدن از والازت ثریا، اون هم کلاسیای من پسرام گفتن تو بد نیستی، چرا شد تو رو نگیره؟ گفتم خب بهش بنویسین که یه همچی کسی هست و اینا، بگیرینش. بعد گفتش که اگه شاه تو رو گرفت ما رو دعوت میکنی ایران؟ گفتم بله. البته این اتفاقم افتاد، منم چند نفرش رو دعوت کردم به ایران اومدن.
سالها گذشت، طی همین داستانی که شما تعریف کردید با شاه فقید ازدواج کردید و دوران جدیدی از زندگی شما به عنوان شهبانوی ایران آغاز شد و وارد دربار شدید. چه تصویری از نوروز اون سالها دارید؟ امروز که به اون روزها فکر میکنید چی به ذهنتون میاد؟
خب یادم که البته هفت‌سین رو میذاشتیم و افراد میامدن تبریک بگن برای سال نو، افراد رسمی و به هر صورت یه شمای خانوادگی هم درست میکردیم و اینها. بعد دور هم جمع میشدیم و یه مدتی در اون منزل شهر بودیم، بعد آمدیم سعدآباد، بعد رفتیم نیاوران. همیشه نوروز خانوادگی جمع میشدیم و اینها.
حالا که دیگه شهبانوی ایران بودین، عیدی میگرفتین یا عیدی میدادین یا هر دو؟
عیدی والا یادم نمیاد عیدی بدن. عیدی من محبت مردم بود، من عیدی میدادم دیگه.
شما عیدی میدادین. همسرتون چطور؟ شاه فقید به شما عیدی میدادن؟
نه فکر میکنم والا، شاید میگرفتم براشون یه چیزی سمبولیک که از دست ایشون باشه، چه میدونم یه سکه طلا یا چه میدونم یه اسکناس کم.
اون سالها گذشت و وقایع 1357 در ایران اتفاق افتاد و شما به همراه خانواده ایران رو ترک کردید. خاطرتون هست اولین نوروزی که از ایران دور بودید چطور گذشت؟
خب مشکل بود به هر صورت، حالی که شاه فقید داشتن و اتفاقی که در مملکتمون افتاده بود، ولی نوروز رو جشن میگرفتیم، سبزه درست میکردیم، هفت‌سینم میچیدیم.
یعنی به رغم تمام اون مسائلی که وجود داشت، شما مراسم نوروز رو برگزار کردید و سفره هفت‌سین چیدید؟
بله، برای که این نمونه فرهنگ و تمدن ایران بود روز اول بهار و من همیشه سعی کردم با تمام گرفتاری و مشکلات روحیه مثبت نگه دارم. برای که روحیه منفی نگه داشتن غیر از اینکه خدا آدم از بین ببره فایده نداره و به کسی هم کمک نمی کنه. نوروز رو می گرفتیم، جشن می گرفتیم و یادم مثلا در قاهره که بودیم وقت سبزه رو می انداختیم تو رود نیل آخرش، بعد یادمه اون موقع مینداختیم تو رود نیل، بعد یادمه جوانیم که دانشجو شدم آمدم فرانسه سبزه درست میکردیم در اون پاویونی که من بودم، بعد مینداختیم تو رودخونه سن. بعد از این جریانات رفتیم آمریکا. تو آمریکا اونجایی که زندگی میکنم یه رودخونه رد میشه، عکسشو برای تو فرستادم، سبزه رو میندازیم تو اون رودخونه کوچیک.
بعد سالها گذشت و به زمان معاصر رسیدیم، به حال حاضر رسیدیم. در این سالها حال و هوای نوروز برای شما چطوره؟ چطور این مراسم رو برگزار میکنید؟ کجا هستید معمولا در روزهای نوروز؟
بیشتر نوروز آمریکا هستم و خوشبختانه شاهزاده میتونم بیان، با فرزاد یاسمین و دخترام میتونم بیان، اگه بعضی وقتا کار دارن یا تو دانشگاه بودن میان. من نزدیک واشنگتن زندگی میکنم، دخترم هم میاد و هفت‌سین میذاریم و عکس خانوادگی میگیریم و دیگه ایدی میدیم.
در طول تمام این سالها هر سال پیام نوروزی هم منتشر کردید؟
بله، برای اینکه نوروز روز اول بهار، روز واقعا شکوفایی سرزمین همه دنیا هست و باید مثبت بود دیگه.
بهترین نوروز زندگیتون کی بوده؟
شاید موقعی که ولیعهد دنیا آمده و پسر اولم و اینا، خیلی خوشحال بودم.
سال 1339.
بله دیگه، فکر کنم.
خب شهبانو، آرزوتون برای سال جدید چه هست؟
آرزوی من همونجور که همیشه میگم، هیچ وقت منفی نمیمونم و سعی میکنم مثبت بمونم، که همیشه میگم که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود برخواهد خواست. و واقعا تبریک میگم به هم میهنانم که اینقدر با وجود تمام این مشکلات و گرفتاری ها خیلی ها روحیه قوی نگه داشتن. چیزی که مهمه روحیه رو از دست نمیدن و میدونن که همینطور که تکرار میکنم نور بر تاریکی پیروز خواهد شد.
شهبانو فرح پهلوی بود که همکارم هومن عسکری با او گفتگوی نوروزی انجام داده بود. خانم دیبا درباره این میگفتند که آرزوشون برای سال 1404 چیست. شما هم میتونید به ما بگید که چه آرزویی دارید برای این سال که حالا بر مبنای تقویم فردا آغاز خواهد شد. میتونید @فرداگرام، شناسه تماس ما در پیامرسان تلگرام هست، @فرداگرام، میتونید صداتون رو ضبط کنید و به ما بگید که چه فکر میکنید و چه آرزوهایی دارید برای این سال تازه خودتون و ایران. ساعت در ایران 19:27 است. در حدود 23 دقیقه پیش رو فرصتی است تا همراه بشیم با همکارم شهریار سیامی که او هم گفتگوی ویژه داشته، اما وقتی که بعد از 23 دقیقه بازگردیم گفتگوی ویژه همکارم محمد زرقامی رو میتونیم با هم بشنویم با خانم گوگوش.
سلام، شمایی که در ایران صدای منو میشنوید، ایرانی های خارج از کشور که حالا این روزا هم خارج نشین بهشون میگن، مثلا خارج نشین ها، مثل اجاره نشین ها، هر جایی که باشن نوروز رو جشن میگیرن. هر جایی که میگم یعنی هر جایی، مثلا سرزمین اینکاها پرو. مهمان ما در این سرزمین خیلی جلوتر از ماست، چون راستشو بخوای ما داریم وارد بهار میشیم، مهمون ما 6 ماه جلوتره، وارد پاییز میشه. ما تازه دیجیتال میکنیم. رفیق ما 30 سال پیش از اولین کسایی بود که وبسایت خبری فارسی تو اینترنت راه انداخته بوده. اون روز ما تازه مثلا 3 سال بود روزنامه تمام رنگی تو تهران میدیدیم. اگه به بعضیا میگفتی اینترنت، میگفتن چه جور جونوریه، تو باغ وحش تهران هم هست. ولی خب این رفیق ما سایت ایرانیان.com را انداخت. فکر میکنم که دیگه تقریبا لو رفته بود. میدونید از کی صحبت میکنم؟ جهانشاه جاوید، جه جه بزرگ. خب جهانشاه خیلی خوش اومدی.
قربان تا شهریار جان، چطوری؟ خوب هستی؟
قربونت برم، خیلی ممنون. اول از همه میخوام بپرسم، ببین نوروزی که قرار وارد پاییز بشه چه حسی داره؟ نگی هیچی ها، چون این هیچی درد 46 سال ماست. قشنگ توضیح بده این نوروز چه حسی داره.
خب حس خوبی داره، چون اینجا توی نیم کره جنوبی میدونی که فصلا برعکسن، یعنی اگر نیم کره شمالی تابستون باشه اینجا زمستونه، اگر اونور پاییز باشه اینجا بهاره. خب خوبیش اینه که دو بار در سال میتونی بهار جشن میگیری دیگه، این چه بهتر از این.
چرا دو بار؟ چون آره. یه بار بهاره، اون دومی چیه؟
نه خب بهاره اینجا که بهاره میشه پاییز شما، وقتی هم که شما بهار میشیم ما به اصطلاح دنبال روی شما
بهار دوباره جشن میکنی که بهاره آره. و نور. بعد اصلا حس نوروز
آره
داره.
دیگه
حس نوروز دارین؟
فضای بهاری مجازیه.
آها، بعد اون حس نوروزت هم مجازیه پس طبیعتا؟
تقریبا دیگه زیاد فرق نمی کنه. آره بهار اینجا هم خب واقعا فوق‌العاده است، ولی مشکل من تو این 11 سالی که در پرو بودم این بوده که تنها زندگی می کردم و هیچ ایرانی دوربرم نبوده. ولی خوشبختانه در یک سال گذشته دو تا زن و شوهر ایرانی اومدن اینجا نزدیک ما در کوسکو.
چه جالب.
آره دارن نوروز میکنن و دارن
نوروز خوبی خواهیم داشت. جمعتون جمعه.
آره دیگه آره دارن سعی میکنن که اقامت بگیرن اینجا خالصه و دائمی بشن و این خیلی عالیه، چون من مدتی که اینجا بودم مجرد بودم و اونجوری حالا هوایی نبود که خب حالا بهار شده اول سال اول روز بهاره و اینها سبزی بذارم و این چیزا، نه زیاد علی اینا نبودم، ولی این دوتا زن شوهری که اومدن اینجا جوون هستن و خیلی علاقمندن و آشپزیشون هم عادیه و مطمئنم که سفره نوروز امسال در جمعمون خیلی باشکوه خواهد.
پس ایرانی هاشون به اونجا هم باز شد و پرچم ایران و اونجا هم کوبیدن. دلت برای نوروزای ایران تنگ میشه که اون مدل نوروزن.
خب عکسای اون موقع رو که میبینم خیلی شیرینه.
آره.
و خاطرهای خیلی خوبی داریم از زمانی که آبادان زندگی میکردیم و هر سال دخترخاله‌های من از تهران میومدن و دخترخاله‌ها و پسرخاله‌ها و خانواده از تهران می اومدن و نوروز خیلی خیلی باحالی داشتیم. البته تا روز آخر که مشقامون ننوشته بودم و گریه مجبور بودم که بشینم و
این داستان
همست مشق بنویسم.
داستان تکراری همست. ولی خیلی جالبه از آبادان یهو به اونجا، چون بذار اول توضیح بدم کجایی. ببین چند سال پیش میخواستم برم ماچاپیچو ماچی بشم مثل حاجی. خب بعد گفتم از هر کی پرسیدن گفتن جهانشاه بعد اول مشرف بشی پیش جهانشاه بعد بری ماچاپیچو، اون میدونه چجوری بری. بعد خلاصه گفتم کجاست جهانشاه، گفتن یه شهری به نام گوسکو. گفتم این چیه؟ گفتم بعد از اونجا بری. گفتم آها اون امپراتور کوسکویی که میگن همون جهانشاه ما، چون نمیدونم میدونی یه امپراتور کوسکو داریم، یه خانومیه به نام زینب موسوی.
من واقعا خیلی زیاد به ایشون علاقه مندم و کارشون فوق العاده است.
آره بعد جای تو رو گرفته دیگه، شهر تو رو. تو الان در اون کوسکو هستی، خیلی شهر واقعا خب. جالب و عجیب و زیبایی.
آره من تا یه ماه پیش کوسکو بودم، ولی الان یه دو سه هفته یه که جابجا شدم به یه شهر کوچکتری که یه ساعت و نیم با ماشین فاصله است.
آه پس
و خیلی خیلی زیباتره از لحاظ طبیعت و اینها و خیلی مثلا آرومتر و خلوتتر، خیلی کوچکتر از کوسکوه. ولی من اولی که اومده بودم پرو از اول میخواستم اینجا زندگی کنم، بعد قسمت پیش اومد که توی شهر کوسکو یه آپارتمان خیلی قشنگ با باغ و این چیزا با همسایه خوب پیدا کردم و اونجا موندم، ولی الان دیگه دو سه هفته ایه که جا به جا شدم اومدم به این شهر دیگه که اسمش هست اولان تای تامبو.
به به چه
با اون رفیقت بشینین توی برنامه دینگو تحلیل کنیم که این اسم ریشه آذری داره یا نداره.
رسمی ببینیم اصلا اسمش از کجا میاد. چقدر جالب. بعد این ایرانی ها اونجا هستن یا اونا کوسکو هستن؟
اونا تو کوسکو موندن. اونا توی خونه ای که دوتاشون توی اون خونه ای که من میموندم اونجا هن الان و دوتای دیگه هم توی یه آپارتمان جدا، ولی اون دوتا خانوماشون با هم خواهر هستن، بنابراین یک به اصطلاح تیم خیلی خوبه، نزدیک هستن که آره.
بعد فکر کنم امسال هفت‌سین میچینین دیگه، برعکس همیشه که میگی هفت‌سین رو نمیچیدی امسال بچین.
من شاید نه، چون که این جایی که دارم و الان میزم پر آتاشقاله و فکر نمی کنم خالی بشه برای سبزه و چیزای دیگه، ولی دوست من هر آخر هفته میرم به کوسکو و با این دوستای ایرانی جمع میشیم و مطمئنم که برای نوروز هم دور هم جمع خواهیم شد و حال خواهیم کرد.
بعد اونجا ماهی قرمز که خوشبختانه پیدا نمیشه که مثلا چون تو ایران مواجهه شده این ماهی قرمز.
فکر کنم هست، نه فکر کنم دارن.
ماهی قرمز.
یعنی آره مغازه‌ای هست که ماهی و اینا میفروشن، ولی حالا دقت زیاد نکردن که ببینن ماهی قرمز هست یا نه، ولی فکر میکنم یه چیز
نگیر دیگه، تو دیگه حداقل نگیر.
نگیریم؟
آره دیگه، ما به
ایران تو ایران جایگزین چیکار میکنم برای ماهی؟
سیب میذارم تو آب. یا عکس بذار، سیب بذار تو آب. آخه میگن ماهی هم ایرانی نبوده این سنته، مثلا چینی بوده.
میدونم. حالا یه ماهی پلاستیکی چیزی.
پلاستیکی. همه چی پلاستیکی شه، ماهیش هم پلاستیکی. هر سال نوروز سبزی پلو با ماهی هم میخوری؟
والا سبزی پلو ماهی که اصلا فوق‌العاده است، ولی من یه 8 سالیه که گیاهخوار شدم.
گیاهخوار شدی؟
آره. اون سبزی پلو رو دیگه با مثلا یه خورشته، مثلا با قارچی چیزی، با اسفناجی چیزی شبیه به اون، ولی آره چرا که نه. البته همیشه استثناء قائل میشم، اونجوری نیست که مثلا یه گیاهخوار خیلی سفت و سخت باشم. اگه این دوستان ایرانیمون این سبزی پلو رو درست کنن، من حتما یک مزه خواهم کرد که یادی از گذشته بکنم.
سبزی پلو با ماهی. بعد یادت من اومدم اونجا به من گفتی برو یه میدون اصلی شهر هست که پلاتسا دی آرماس اگه اشتباه نکنم همچی اسمی داشت، بعد آره. گفتی برو اونجا فلان قسمت میری، یه دریه، یه پله داره مثل این عکاسیای قدیمی ایرانی، میری بالا یه رستورانی، بعد بهش میگی که میز به من تو بالکن بده، میگی میز به من تو بالکن بده، بعد میری اونجا میشینی، میگی اول میگی برام پیسکو ساور بیار، بعد پیسکو ساور رو زدی، اگه خواستی غذا هم به سفارش بده. بعد من رفتم همین مسیر رو رفتم، نشستم.
آره پیسکو یک چیز مشروب خاص اینجاست که از انگور میگیرن و سفیده و بعد با یه ذره لیمو و زرد چیز سفیده تخم مرغ قاطی میکنن و یه چیز خیلی شیری.
بعد من اونو زدم جهانچا، زدم اونو، بعد دیگه
چند تا زدی؟ گفتم یه دونه بزنم،
یه دونه زدم،
نه چهار تا،
یه دونه. حالا یه دونه زدم، ببین آخه نمایی که اونجا داشت و اون منظره‌ای که داشت، نصفه هم میزدی رو آسمون بودی، بعد اصلا یه حسی و یه چیزی و بعد یه غذایی هم آورد و واقعیتش هم یادم نیست، غذا هم تو گفتی فلان چیز سفارش بده، اونم بعد که عالی، یعنی اصلا یه خاطره عجیبه برای ما موند واقعا اونا. البته بعدا ادامه یه مسیر یه جا رفتم به گوشت لاما دادن از این آره، گوشت لاما دادن،
آره سفت یه ذره، نه
آره سفت یه ذره، خوبه، خوشمزه است، ولی وقتی خودشون رو دیدم دلم خیلی چیز کباب شد، چون این لاما ها و اینا یه چند مدلن دیگه، لاما دارن، آلپاگا دارن، پاکوچا
یه همچنان، آره دیگه آلپاگا یه ذره کوچیکتر از لاما هست،
آره بعد با نمکه
خوشمزه.
تو این آره. سالایی که بود تا الان هیچ نوروز استثنایی داشتی توی سرزمین اینکاها؟
والا کاش که میتونستم بگم آره، ولی همونطور که گفتم این 18 سالی که اینجا زندگی کردم خیلی خیلی از ایران دور بودم، هیچ ایرانی دور و برم نبوده، مجرد بودم، میدونید بی‌حوصله و فلان و اینا، و زیاد توی بحر مراسم نوروز نمیرفتم، ولی همیشه به همسایه‌هام که هم آمریکایی بودن هم پرویی بودن بهشون میگفتم که بله الان اولین روز بهاره و در کشور ما مراسم خیلی خاصی دارن و حتی در آخرین سه شنبه سال هم چیز داریم، به اصطلاح از روی آتیش میپریم و اینها، که یکی دو سال بچه ها توی دوستام همسایه‌ام توی باغ چمن خونمون آتیش میذاشتیم و از روی آتیش میپریدیم و فکر کنم این تنها مراسمی بود که من به اصطلاح ادا کردم در این مدت و حداقل اونایی که دور برم بودم رو با یه ذره با فرهنگ ایرانی آشنا کردم.
تعجب نمی کردن از رو آتیش میپریدی؟ نمی گفتن چیکار داری میکنی؟
چرا خب میپرسیدن دیگه، ولی سعی میکردم تا اونجایی که به خاطرم بود از معنی نوروزات به اصطلاح چهارشنبه سوری و اینها بهشون توضیح بدن که آره از آتیش که میپری باید بگی که این به اصطلاح انرژی آتش رو داری میگیری و زردی و ضعف خودت رو داری پس میدی و یک جوری معنیش اینه که در سال نو به اصطلاح دوباره انرژی میگیری و به اصطلاح از این حرف رو واسه این چیزا رو یه مقدار براشون توضیح دادن و این که خب البته اولین روز سال هم نشانه به اصطلاح تجدید حیات هست و برگشتن طبیعت و اینها.
این مراسم این شکلی دارن تو دنیا؟ چون مثلا نمیدونم میدونید تو مکزیک اون وقت نوروز رو به عنوان اعتدال بهاری، همون سپرینگ اکوناکس، اونو یه تو مکزیک مراسمی اجرا میکنن دقیقا همون روز تحویل سال ما، میان جمع میشن توی یکی از این هرمای باستانیشون که دارن، یه هرمی دارن تئوتیواکان بهش میگن، نزدیک اون مکزیکو سیتیه. بعد اونجا جمع میشن سمت خورشید و دستشون میگیرن به سمت خورشید. اونو میدونستی؟ تا حالا ازش شنیده بودی جانشا؟
اونو شنیده بودم و در کشورهای مختلف هم یعنی دور دنیا اصلا به اصطلاح خب گشتن خورشید و به اصطلاح تغییر فصل و اینها، همه اینها در امر کشاورزی و اینها خیلی خیلی مهم بوده در روزگار قدیم و برای همین مثلا همون به اصطلاح شب یلدایی که داریم در کشورهای دیگه هم مراسمی بوده از دوران قدیم، به خاطر اینکه میدونستن که حالا دیگه زمستون داره کمتر میشه و موقع به اصطلاح شاید کشت و کشاورزی و اینها هست. برای همین در دور دنیا به خاطر همین پدیده کشاورزی و اینها اینجور مراسم به اصطلاح خاص ایران و چند تا کشور نبوده، واقعا یه چیز عمومی بوده.
البته ببینید ما زمانی که اون نوروز ما که اعتدال بهاریه، برای شما که نیمکره جنوبی اعتدال پاییزی میشه.
دقیقا.
آره. اون موقع قدیما هم البته ایرانی ها جشن میگرفتن، جشن مهرگان بوده که یه جورایی ربطی به همین البته مثل نوروز دقیق روی اعتدال و ساعت و تایم و اینا نبوده. این نوروز هم که البته تایمش هم که بعدها اومده. حالا به هر حال الان به اینجا رسیدیم که این نوروز اینجوری رو داریم و تو هر جای دنیا باشیم مجازی هم شده باید به جایی بیاوریم این مراسمو.
خوشبختانه تو این منطقه کوهستانی آند در جنوب پرو که هستیم، به خاطر اینکه با اینکه ارتفاع به اصطلاح کوه اینجا خیلی بالاست و مثلا شهری که الان توش هستم 2700 متر از سطح آب بالاتره، ولی با این حال اون قدری که آدم فکر میکنه سرد نمیشه، به خاطر اینکه پرو نسبتاً نزدیک به خط استوا هست.
بله.
و چهار فصل اینجا واقعا خیلی خیلی زیبا و نسبتاً معتدله، یعنی به ندرت پیش میاد که تو این منطقه مثلا هوا بره زیر صفر یا مثلا بره بالای مثلا 40 درجه. یه چیز خیلی معتدل خوبی هست در طول سال که اون زیبایی و تغییر فصل یک به اصطلاح زیباییشو به اصطلاح در طول سال همیشه هست.
بعد دیگه میخوای بمونی؟ نمیخوای دوباره مهاجرتی داشته باشی؟
فکر نمی کنم. واقعا مدتی که من در پرو بودم فوق‌العاده کشور زیبا و عزیزی بوده برای من و فکر نمی کنم که هیچ وقت دیگه برگردم به مثلا آمریکای شمالی یا اروپا یا یک کشور دیگه. واقعا خیلی خیلی از اینجا راضی بودم و فکر نمی کنم که بتونم از اینجا دل بکنم.
حالا من اومده بودم تو بهم گفتی یه قراری می‌خواستیم بزنیم، گفتی پاشو بیا. یه فروشگاهی بود که از این صنایع دستی پرو و آره. مجسمه می‌فروخت، گفتی من سوشال میدیا اینا رو مدیریت می‌کنم، پاشو بیا اینجا همدیگه ببینیم. اومدم دیدم تو و یه جوان آمریکایی نشستین صحبت می‌کنین، بعد یه خانم پیر آمریکایی مدیر اونجا بود، بعد اومد جمعتون آره. کرد و گفت بیا اینجا، بیا یه چیز مهمی می‌خوام بگم، اگه این مدارک رو ندین اقامتتون اینجا چیز میشه. حالا شما پاسپورت آمریکا داشتی، بعد گفت اقامتتون میده، شما هم خندید و شوخی، حالا اقامت فلان، گفت جدی میگم ساکت گوش کنید. دو تایی همینجوری نگاه
آره.
صداتون در نمیاد.
آره اون خانم دوست عزیز من هست و هنوز تو اون مغازه داره کار میکنه و هنوز به خاطر سوشال میدیا که بر اون مغازه میکنه من اجازه کار دارم اینجا.
آها.
و اون همیشه به یادآوری میکنه که سر وقت برم دنبال تمدیدش. آره. ولی خوشبختانه آره اجازه کار دارم. آره.
پاسپورت آمریکایی داری و سالها آمریکا آره. بودی از 14 سالگی، بعد چجوری اینقدر خوب فارسی حرف میزنی؟
من آبادان به دنیا اومدم و تا اول نظریم آبادان بودم.
آها.
و بعدش هم انقلاب که شد به اصطلاح خبرنگار بودم تو ایران و یه ذره فارسی بهتر شد. آره دیگه اون چیزی که خوشبختانه تو بچگی یاد میگیری سخته که از یاد بره، به خصوص که هنوز اون زبان رو استفاده بکنی. من iranian.com رو دیگه الان به اصطلاح فعال نیست، ولی سایت دیگه ای دارم به نام irun.com
بله.
که اونجا هنوز به زبان فارسی و انگلیسی مطلب چاپ میشه. خلاصه آره هنوز
ارتباط تو همچنان
امکان تمرین فارسی هست و دوستان ایرانی هم که الان دارن اینجا زیاد میشن. خلاصه آره دیگه خوشبختانه زبونم حفظ شده.
یه عکس هم با محمد جواد داری،
محمد جواد
ظریف و آقای نوربانی و محمد جواد ظریف جوونیتونه، کجاست اون عکس؟
بله بله آره من موقعی که خبرنگار بودم برای ایرنا در نیویورک، اون موقع آقای ظریف چیز بود، معاون سفارت ایران بود در سازمان ملل زیر آقای خرازی.
آره بعد اومد آره که اومدی ایران، اومدی ایرنا به اصطلاح خبرگزاری جمهوری اسلامی، از این عکسای دهه 60 چیز ترسناک هم زیاد داری یا؟
آره دارم همه هم گذاشتم رو فیسبوک. دیگه تاریخ دیگه این زندگی که بر ما گذشته از دوران جوانی و بیشعوری تا الان.
ببینم تو انقلاب که نبودی تو ایران، یعنی میتونی بگی از اون پنجاه از اون نسل 57 که میگن ما انقلاب نکردیم ولی نکردی تو؟
نه من 16 سالم هنوز نشده بود که انقلاب شد و من آمریکا بودم، ولی سال 1359 که دبیرستانم تموم شد تو اونجا خارج، بعد دیگه برگشتم و خلاصه یه سال بعدم رفتم تو خبرگزاری و 3-4 سال 5 سال طول کشید که دیگه به خاطر جوونی و اون موج انقلاب و اینها دیگه از خسته بشم از اونو و بیزار و به اصطلاح چی میگم شرمسار از این که سالها به این انقلاب اعتقاد داشتم، ولی خب دیگه زمان گذشت و درسم رو یاد گرفتم و دیگه از ایرانم که اومدم بیرون و به کار خودم ادامه دادم که همون iranian.com بود و چیزای دیگه.
فکر میکنی دوباره به ایران روزی بر بگردی یا بر بگردیم؟
من فکر نمی کنم دیگه برگردم ایران، یعنی با توجه به سابقه کاریم و اعتقاداتم و فلان اینا فکر نمی کنم زیاد دوام بیارم. بنابراین الان تقریبا الان امسال تابستون میشه 30 سال که من ایران نبودم و تو این 30 سال خیلی به اصطلاح از لحاظ روحی و ذهنی عوض شدم و وابستگیم لزوماً به خاک ایران نیست و چیزهای فرهنگی هست که خیلی در من تأثیر گذاشته و هنوز به اونها رو دوست دارم، که هنوز به اصطلاح اون وابستگی فرهنگی رو هنوز دوست دارم، ولی وابستگی به خود سرزمین ایران به اون صورت دیگه در من نیست. بیشتر به خاطر جمهوری اسلامی و حوادثی که داره اونجا اتفاق میفته اینا، و بعید میدونم که تغییراتی در اونجا پیش بیاد در آینده نزدیک که من علاقمند بشم بتونم برگردم.
آره خیلی افسوس داره، ولی به هر حال اگه حالا بخوای پنج نفر که حالا هر کی مثلا هنرپیشه، ورزشکار، رفیقات، هر کی، فامیلت، پنج نفر تو نوروز کنارت باشن، کیا رو انتخاب میکنی؟
والا همین چهار نفر ایرانی که اومدن اینجا در نزدیکی من در شهر کوسکو، واقعا بچه های خیلی دوست داشتنی و خوبی هستن و من خودم خیلی خوششانس میدونم که اینا اومدن اینجا، و همین که نوروز به احتمال خیلی زیاد دور هم خواهیم بود چیز فوق‌العاده ایه و من آرزوی بزرگتر از اون ندارم واقعا.
نفر پنجمم انتخاب کن دیگه. حالا چهار
نفر پنجم نفر پنجم دخترم
که
در آره در کالیفرنیا هست و
فارسی حرف میزنه.
فارسی خیلی خوب حرف میزنه و نوام که اونجاست با خودشون و دامادم، همه اینا سه تا شد، چقدر شد؟ هشت تا شد، هفت تا شد،
عیب نداره. حالا دیگه فامیلا رو یکی حساب میکنه.
گربم
سریا که اصلا مگه میشه نه؟ سریا من باشه. خب خوبه، جمع خیلی خوبه.
آره جمع
بهتون خوش بگذره، براتون سال خیلی خوبی آرزو میکنم. البته ما به همه میگم ما دو بار
سال یه سال دیگه برگردی یه سفر دیگه.
آره امیدوارم من پا بده دوباره به طلب ما بیایم اونجا و به هر حال سال خوبی داشتش. ما همیشه دو تا سال نو داریم، یه سال میلادیه که خب همه دنیا میگیرن، یه سال نو خودمونه. آره. ولی این سال نو خودمونه خیلی روش حساب میکنیم که شروع خوبی
هم شد. سال خیلی خیلی خوبی آرزو میکنم،
قربونت برم. خیلی ممنون، برای همه شنونده هامون سال خوبی رو آرزو میکنیم، سال خوبی داشته باشین.
و همچنین
شهریار سیامی بود که با جهانشاه جاوید گفتگو میکرد. از ابتدای برنامه وعده دادم که گفتگوی ویژه محمد زرقامی در راه، رسیدیم به زمان پخش این گفتگو که دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو بیشتر همراه اون باشید. من هانا کاویانی هستم و بار دیگه سال نو خوبی رو براتون آرزو میکنم، سالی در صلح و سلامت.
از فصل آخر اصلا بزنین شروع کنیم. فصل آخر تموم شد یا همچنان ادامه داره و الان تو چه مرحله‌ای هست؟
دو سه تا کنسرت دیگه فکر میکنم اگر اشتباه نکنم باقی موندن که در شرف تدارکش هستیم که به هر حال برگزار بشه.
کجا دقیقا قراره برین؟ یعنی تو این چند جایی که باقی مونده؟
میدونم که آخرینش لس آنجلسه،
ولی به هر حال توی آمریکاست، یعنی دیگه شما به اروپا و احتمالاً اطراف ایران فکر نکنم برگردی.
شاید یکی از کنسرت ها در احتمالاً شارجه باشه.
پس چه خوب، اونا یعنی اونایی که نتونستن شما رو ببینن روی صحنه تو کنسرت های قبلی میتونن بیان سفر کنن به شارجه و اونجا شما رو ببینن. این وسط کنسرت های فصل آخر یه اتفاقی افتاد، خیلی برای همه خب پرسش پیش اومد که چطور شد یک دفعه کنسرت ها متوقف شد و شما با رهبری بابک امینی که قبلا هم با هم خب همکاری داشتی، در اولین حضور شما بعد از میشه گفت سالها سکوت هم شما رو همراهی میکرد به عنوان رهبر ارکستر روی صحنه رفتیم.
به هر حال چون مدیریت برنامه هامو تغییر دادم و مهمتر این که دلم میخواست بقیه تور رو با همکاری بابک عزیز، بابک امینی عزیزم به اتمام برسونم، چون با او شروع کردم و ترجیح میدم که با او هم به پایان برسونم.
حالا فرق بین دو بابک چی هستش؟ بابک سعیدی، بابک امینی وقتی با هم کار میکنی؟
به هر حال چون مدیریت عوض شد ترجیحاً بابک امینی انتخاب اولم.
مدیریت کلا عوض شد، منظورتون از مدیریت یعنی تیمی که با شما کار میکرد کاملا تغییر کرد، یعنی از بابک سعیدی، رها اعتمادی و دیگران، یا نه فقط این اتفاق در خصوص افرادی افتاد که به نوعی داشتن مدیریتش میکردن از نظر تصویر، حالا کسانی که همراهی میکردن شما رو و حالا ارکستر که رهبریش با بابک سعیدی بود.
کلن همه عوامل عوض شدن، فقط برگزار کنندگانی که قبلا کنسرت های فصل آخر رو با هم برگزار میکردیم، به جز رابرت که یکی از برگزار کننده ها هست و متاسفانه به قتل رسید، بقیه برگزار کننده ها همونایی هستن که حضور داشتن و بودن.
اتفاقا اشاره خوبی کردید به موضوع ایشون، اصلا مشخص شد چون بعد از اون دیگه هیچ خبری نیومد که اصلا دلیلش چی بود، چرا ایشون هدف قرار گرفت و خب عکسای بسیاری هم در کنار شما ایشون داشت به عنوان برگزار کننده کنسرت.
متاسفانه اطلاعی ندارم از این که چه کسانی یا چه کسی این قتل رو انجام دادن. احتمالاً از کسانی بودن که با خود رابرت مشکل داشتن، حالا مشکلشون فکر میکنم بیشتر مالی بود.
حالا این اتفاق که افتاد و این تغییراتی که رخ داد، چون شما این میشه گفت فصل اعظمی از کارتون، به ویژه حالا برگردیم اگر به آلبوم 21 که آخرین آلبوم شما بود دیگه که بیرون اومد با همکاری سیاوش قمیشی، خب در مقام ترانه‌سرا بیشتر کارها و میشه گفت همه کارها از رها اعتمادی بود. این تأثیری روی فعالیت شما با رها اعتمادی در مقام ترانه‌سرا میگذاره یا گذاشته، یا اینکه نه همچنان رها اعتمادی شما همیشه میگفتید که ترانه‌سرا اولتونه که باهاش کار میکنی؟
نه به طور کل همه چی تغییر کرد.
پس کلن تغییر دادید رویه و روش رو، چون اتفاقا خیلی جالبه که این رو حالا گفتید تغییر دادید. من به واسطه حالا گفتگوهایی که با هم داشتیم یا پیام‌هایی که از مخاطبان می‌گرفتم، همیشه سوالشون این بود که یعنی انتقاد می‌کردن به ادامه روند شما با رها اعتمادی، ولی خب الان میگید که تغییر دادید. خودتون که نگاه می‌کنید آیا اون انتقادها رو منصفانه می‌دونید که مثلا بخشی از مخاطبانتون که خیلی شما رو دوست داشتن اعتقاد داشتن که مثلا این ترانه‌ها چندان مناسب برای خانم گوگوش نبوده؟
به هر حال نظرات متفاوته و یه دوره بود که این دوره به پایان رسید، همونطور که خب قبلا هم با آهنگسازان و ترانه‌سراهایی که قبلا همکاری داشتم تغییر کردن، الان هم به این صورت هست. البته من چون ترجیحاً سعی میکنم اگر ترانه قرار هست جدید ضبط کنم، اجرا کنم و به بازار عرضه کنم، از ترانه سراها و آهنگسازان دیگری استفاده خواهم کرد.
چون یک فصل طولانی هم بود به نسبت در همکاری هاتون که حالا بعد از انقلاب رخ داده بود، این همکاری رو شما به چند دوره تقسیمش میکنید و چه کیفیتی براش قائلید؟
به هر حال آقای زرقامی، در هر دوره نظرات و علایقی که مردم نسبت به ترانه ها یا آلبوم هایی که داشتم نظراتشون رو منعکس میکنن، اونها در کیفیت کارهای من خب تأثیر داشته. فکر میکنم موفقیت کمتری توی این دوره اخیر از نظر ترانه و آهنگ و به خصوص آلبوم، اونا تاثیرگذار هستن و بودن در انتخاب های من. من آلبوم آخرم که 21 هست و همکاری که با آهنگساز خوبمون سیاوش قمیشی داشتم، کمتر اون بازتاب رو داشته که میشه متوجه شد از انتخاب‌های مردم در شنیدن و دنبال کردن کارهای اخیر من.
21 سال با سکوت اجباری گذشت. 21 سال پیش بود پرواز بازگشت.
The moving story of Gugush.
در سال 21 آلبوم 21
اگر بشه از اینجا بخونی.
طرحی از سیاوش قمیشی. گوگوش.
فصل آخر که اتفاق افتاد چقدر تصمیم بود که خودتون بهش رسیده بودید؟ چون به هر حال بعضی از هنرمندا مثلا مثل خانم همیرا خب مدت هاست دیگه حضوری روی صحنه ندارن، خب شاید این شکل به نظر برسه که میشد با مثلا اجراهای محدود یا به شکلی کنترل شده همین فضا رو به مخاطب داد به جای اینکه بهش بگیم که خب حالا من میخوام دیگه خداحافظی کنم از صحنه.
من این تصمیم از قبل گرفته بودم و یه موضوعی هست که دوست عزیزم نویسنده و روزنامه نگار درجه یک خانم هما سرشار یک بار که صحبت بود گفتن که